هفته است در ایران صدای رادیو فرداست که میشنوید. در دهمین شامگاه مرداد ماه سلام و درود ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا میزبان شما هستم در این مجله شامگاهی. اما ابتدا کیان معنوی با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
درود بر شما. بر اساس تازه ترین اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، در شبانه روز گذشته 197 نفر در ایران در پی ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و مجموع آمار جان باختگان به عدد 17,000 تن نزدیک شد. همچنین بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی ایران، تست کرونا بیش از 2670 تن نیز مثبت بوده است. این آمار با تردیدهای جدی نهادهای داخلی و خارجی روبروست و اگرچه وزارت بهداشت مجموع مبتلایان را بیش از 300,000 نفر اعلام می‌کند، حسن روحانی چندی پیش از درگیری 25 میلیون نفر ایرانی با ویروس کرونا خبر داد. 15 استان از جمله پایتخت در شرایط بحرانی و 11 استان هم در شرایط هشدار قرار دارند. بنابراین گزارش، همه استان‌های ایران به ویروس کرونا آلوده‌اند. محمد رضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان اصفهان میگوید خبر اجرای احکام اعدام 5 تن از معترضان دی ماه سال 96 کذب است و این احکام اجرا نشده و تشریفات قانونی اجرای آن نیز عملی نشده است. پیشتر برخی از نهادهای حقوق بشری ابراز نگرانی کرده بودند که این افراد به شکل مخفیانه اعدام شدند. علت اصلی این نگرانی ها قطع کامل تماس این افراد با خانواده هایشان است. خانواده های این افراد در پی در بیخبری کامل از وضعیت آنها به سر میبرند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی تلویزیونی خود به مناسبت مراسم مذهبی عید قربان مسلمانان از هیئت‌های مذهبی خواست تا در رابطه با مراسم مذهبی محرم به دستورالعمل‌های ستاد مقابله با کرونا توجه کنند و هشدار داد که در صورت بی‌توجهی فاجعه رو خواهد داد.
مدت هاست که هر کسی یه چیزی راجع به محرم میگه. عزاداری رو بالاخره به یه شکلی میکنن. من اون چی که بنده میخوام تأکید کنم اینه، در عزاداری ها معیار اون چیزیست که کارشناسان بهداشت به ما میگن، ستاد ملی کرونا.
در روزهای اخیر حسن روحانی بارها به این مسئله اشاره کرده و گفته است که مراسم عزاداری در ایران باید در تمامی استانها برگزار شود. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید تمامی هیئت‌ها باید تابع نظر کارشناسان بهداشت و درمان عمل کنند. مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی میگوید هیچ گونه حمله پهپادی یا موشکی به تأسیسات هسته‌ای نطنز صورت نگرفته و انفجار رخ داده صرفاً منشأ داخلی دارد. آقای ذوالنور در ادامه تاکید می‌کند که فعلاً در مورد این منشأ داخلی نمی‌تواند توضیحی بدهد. به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی، شواهد گردآوری شده با همکاری سپاه، سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و ارتش به دست آمدند. روز 12 تیر ماه بخش‌هایی از تأسیسات هسته‌ای نطنز منفجر شد. یک هفته بعد از این انفجار روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای این انفجار برنامه هسته‌ای ایران را حداقل 2 سال به عقب خواهد راند. سازمان انرژی اتمی پس از این انفجار اعلام کرده بود که خسارات قابل توجهی به مجموعه وارد شده است. دولت حسن روحانی اعلام کرد که در پی شیوع گسترده ویروس کرونا، مرزهای ایران از روز شنبه به روی تمامی گردشگران خارجی بسته خواهد شد. به گفته خبرگزاری‌های داخلی، تنها کسانی که از سفر به ایران هدفی روشن نظیر کار و تجارت دارند می توانند تقاضای ویزای ورود کنند. همچنین افراد باید یک تست کرونا منفی به زبان انگلیسی همراه داشته باشند که نهایتاً 3 روز از صدور آن گذشته باشد. این تست برای ورود آنها به خاک ایران الزامی است. کشورهای اتحادیه اروپا نیز از صبح شنبه تدابیر مشابهی را اجرایی خواهند کرد.
پروانه. سپاس کیان معنوی با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید.
ساعت
سازمان عفو بین الملل با انتشار اسنادی از رد درخواست سازمان زندان‌ها از سوی وزارت بهداشت برای دریافت کمک‌های بهداشتی در زندان برای مقابله با کرونا خبر داد.
با زندانیان با انسانیت و عزت برخورد نمیشه و در شرایطی بسیار بی‌رحمانه و غیر انسانی نگهداری میشن.
به رغم هشدار کارشناسان بیماری‌های عفونی و بهداشتی درباره سرعت شیوع کرونا در ایران، جمهوری اسلامی همچنان بر برگزاری مراسم ماه محرم پافشاری می‌کند. و گفتگویی داریم با یک جوان بهایی که به دلیل بهایی بودن از سازمان آتش نشانی یکی از شهرها اخراج شده است.
حراست بهشون اعلام کرده که ایشون حق نداره دیگه داخل عملیات ها شرکت کنه، نه به عنوان نیروی پشتیبانی نه هیچ چیز دیگه، حق پوشیدن لباس آتش نشانی نداره، تو هیچ مکانی نباید با این لباس دیده بشه.
همه اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهور ایران تاکید کرده که عزاداری‌های محرم حتی در مناطق قرمز باید برگزار شود. امروز آیت الله خامنه‌ای در بخشی از سخنانش به مناسبت عید قربان هم گفت که در عزاداری‌های محرم باید تابع ستاد مقابله با کرونا باشیم. کیانوش فرید همکارم که اخبار مربوط به کرونا در ایران رو پیگیری می‌کنه همراه ماست. کیانوش، جزئیات سخنان آیت الله خامنه‌ای چی بوده؟
سلام به تو پروانه و همه شنوندگان رادیو فردا که صدای ما رو میشنوند. دقیقاً نکته‌ای که باعث سردرگمی میشه، همونطور که تو گفتین، اختلاف نظرها، دوگانگی‌های حرفای زد و نقیض آیت الله علی خامنه‌ای امروز در وسط عید قربان یک در واقع صحبت‌های تلویزیونی داشته. اشاره من اینجا میخوام بکنم که شروع صحبت‌هاش اینطوریه که میگه یکی از دلخوشی‌هام دیدار با مردم بوده، اما این دشمن صغیر و خطیر یعنی ویروس کرونا مانع شده. میشنویم با هم بخشی از در واقع صحبت خودشون رو دلیل لغو دیدار تصویریشون.
قرار بود ما به خاطر محرومیت از دیدار مردم، این دیداری رو که الان برنامه رو که الان داریم، این رو با خدمتگزاران وادی سلامت قرار بود با اینها دیدار داشته باشیم، دیدار تصویری که اونها طبعا در یه جایی تعدادی از اونها باید جمع می‌شدن. بعد گفتن که مسببه ستاد ملی کرونا این است که جمع نشن، بیش از 10 نفر جمع نشن، اون رو هم ما تعطیل کردیم به خاطر این و تبدیل شد به این دیدار امروز.
پرواره، در بخش دیگه ای آیت الله خامنه ای میگه هر چه ستاد مقابله با کرونا بگه من خودم هم مراعات میکنم. خب الان نکته اینه که با تأکید آیت الله خامنه ای رو ما قرار میدیم در کنار تمام این اختلاف هایی که نهادهای حکومتی درباره برگزاری مراسم محرم داشتن و همچنان بالاست. در همین یکی دو هفته گذشته ما چقدر شاهد دوگانگی و اختلاف نظرها بودیم و در نهایت هم اون چیزی که واقعا جریان داره موضع قوه قضاییه و آقای روحانیه که میگن مجالس مذهبی حتی در تمام مناطقی که در واقع وضعیت قرمز دارن باید برگزار بشه. این در حالیه که وزارت بهداشت ایران بارها با برگزاری مراسم مذهبی پرجمعیت در ماه محرم به صراحت مخالفت کرده. تعدادی از اعضای ستاد مقابله با کرونا میگن این گونه تجمع اصلا نباید برگزار بشه چون نمیتونن در واقع پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنن، برای همین ختم به فاجعه خواهد شد. ببین باز کنارش داریم که آقای سعید نمکی تو دو روز پیش وزیر بهداشت با مداحان درباره عزاداری محرم جلسه داشته و در نهایت تاکید میکنه که ما به جهان الگویی رو ارائه میکنیم که الگوی ماندگار و نمونه است و در واقع قرار بر اینه که این مراسم برگزار بشه. همزمان کنارش نامه‌ای رو داریم از سوی انجمن‌های گروه پزشکی ایران خطاب به حسن روحانی. اونها هشدار میدن نسبت به افزایش میزان مرگ و میر، میگن الان روزی 200 است، این آمار به روزی 1600 مرگ میتونه افزایش پیدا کنه و در واقع تو این نامه میگن به عنوان کارشناس میپذیرن که تمام مسئولیت های اجتماعی و اخلاقی این داستانو که عزاداری ها، مراسم مذهبی در اجتماعات و گروه ها و حتی تجمعات بزرگی مثل کنکور بدون رعایت شرایط لازم باید کاملا ممنوع بشه. اما خب با وجود همه این هشدارها، به رغم همه نگرانی ها، ما دیدیم که کنکور دکترها خب آغاز شد، تا یک شنبه هم ادامه داره، در حالی که تمام مناطق ایران به قول سخنگوی خود وزارت بهداشت آلوده به کرونا است و درباره کنکور سراسری هم گفتن که هیچ تغییری نخواهد داشت. خیلی خوبه که من اینجا اشاره کنم به توییت احمد نادری عضو کمیسیون آموزش مجلس که نوشته همونطور که دو شب پیش ما اعلام کردیم و نسبت به رعایت کامل پروتکل ها در کنکور همین کنکور دکترا تردید داشتیم و تضمین میخواستیم، میبینیم که جدی گرفته نشده. وضعیت امروز این نگرانی ما رو تایید میکنه. آیا مسئولان میتونن توضیح بدن که از آزمون‌هایی که بالای 1,700,000 نفر میخوان شرکت کنن رو چه کسی قراره مدیریت کنه؟ این جوابی است که ما در واقع مردم میخوان درباره مراسم ماه محرم هم که قراره که در واقع برگزار بشه. الان هم ما در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم خوب عکس‌های منتشر میشه که مردم به پیشواز رفتن و این مراسم رو با یک جمعیت زیاد دارن برگزار میکنن.
سپاسگزارم. کیانوش فرید با ما بود با آخرین اخبار مربوط به کرونا. اما معاون وزیر بهداشت ایران 8 مرداد ماه اعلام کرد که 25% کل مرگ و میرهای روزانه در ایران به دلیل ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا است. درصد و آماری که ایرج حریرچی به تازگی مطرح کرده بیشتر از برآوردهای وزارت بهداشت جمهوری اسلامی است. در مورد درستی آماری که اعلام می شود، چه به دلیل انتقادهای گسترده علیه جمهوری اسلامی در مورد شفافیت در اطلاع رسانی و یا مسائل دیگر مانند آزمایش ها، نحوه و کیفیت تذکیری ها یا اعلام درست و دقیق دلیل مرگ، تردیدهای مختلفی وجود دارد. در گفتگو با مریم معمار صادق فعال سیاسی از او پرسیدم آیا راهی برای دسترسی به آمار واقعی مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران وجود دارد؟
واقعیتش اینه که کشوری که همچین حکومتی هست که به طور دائم راجع به همه چی دروغ میگه، سانسور میکنه، حقیقت رو پنهان میکنه از مردم، باعث میشه که همه به همه حرف شک میکنن. یعنی وقتی هم مثل اون چوپان دروغگو که وقتی هم یه موقع میخواد حرف درست رو بزنه دیگه هیچ کسی باور نمیکنه میشه. اصلا راهی نداریم که بدونیم که واقعیت چیه تو مملکت. نه دسترسی هست از طرف نهادهای بین المللی اونجا، نه دکترها به طور کلی، حتی کسایی که برای خود حکومت کار میکنن این آزادی رو ندارن که حقیقت رو بگن. چند نفر این شهامت کردن، اون اولای این مریضی اومدن گفتن و از چیه، اونا رو دستگیر کردن. سخنگوی خود وزارت بهداشت رو گذاشتن کنار. چرا؟ برای اینکه چند تا حرف درست رو زده بود. مردم ایران دسترسی به حقیقت ندارن. تمام کارهایی که یک دولت درست میبایست میکرد نکرده جمهوری اسلامی و هزار یک بدی هم عمدن کرده، هم به مردم ایران هم به جهان. شما ببینین بعد از چین که این مریضی از اونجا شروع شد، از ایران هستش که بیشترین پخش این مریضی شده. فقط ایرانیان نیستن که عصبانی از جمهوری اسلامی، دنیا عصبانیه که این حکومت به خاطر اینکه اون جشن انقلاب، سالگرد انقلاب رو بتونه برگزار بکنه، برای اینکه بتونه انتخابات مجلس رو برگزار بکنه، این موضوع رو همینجوری خفه نگر داشت. بعدش هم که اومد و یه چیزایی گفت تو صدای سیمای حرفای اشتباه، مثلا بگن با یه سرماخوردگی خیلی فرق نمی کنه و اینا. خلاصش اینه که الان ما نمیدونیم یه چهارم مردم ایران دارن، یه سوم دارن، نصف مردم دارن. ولی اگرم اون 25 میلیونی که آقای روحانی گفتن باشه و فقط 1% از اونها فوت بکنن، پس تعداد اونایی که مردن از کووید در ایران خیلی خیلی بیشتر از اونی هستش که دولت اعلام کرده.
مریم معمار صادق فعال سیاسی درباره تردید درباره آمار کرونا در ایران توضیح میداد. اما عفو بین الملل روز جمعه با انتشار برخی مکاتبات سازمان زندانهای ایران با مقامات وزارت بهداشت فاش کرد که دولت جمهوری اسلامی در ارسال تجهیزات و لوازم پزشکی به زندانهای کشور جهت مهار ویروس کرونا ناکام مانده است. این در حالی است که هنوز مقامهای جمهوری اسلامی به انتشار این اسناد واکنشی نشان ندادند. در همین زمینه گفتگویی داشتم با رها بهرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل، و ابتدا از او درباره مفاد این اسناد پرسیدم.
عفو بین الملل به 4 نامه دسترسی پیدا کرده که از طرف مقامات ارشد سازمان زندان‌ها به وزارت بهداشت در فاصله بین اسفند 98 و تیر ماه سال جاری فرستاده شده و البته یک نامه پنجم هم در اسفند ماه بوده که ما به اون دسترسی نداشتیم، ولی در متن نامه ها به اون اشاره شده. در این نامه ها سازمان زندان ها به طور مکرر خواهان کمک های نقدی و غیر نقدی شده برای تامین اقلام ضروری مثل ماسک، مواد ضد عفونی کننده، تجهیزات محافظت شخصی و همینطور لوازم ضروری پزشکی. و بر اساس متن نامه ها وزارت بهداشت تا تیر ماه سال جاری هیچ گونه واکنشی نشون نداده، هیچ گونه کمکی نکرده و زندان های ایران بر اساس ارقام ذکر شده در شرایط بحرانی هستند، فاقد تجهیزات لازم برای مقابله با بیماری های واگیرداری مثل کرونا هستند و این بسیار هم نگران کننده است، چون همطور که در نامه ها اذعان شده جمعیت های به شدت آسیب پذیر در زندان های ایران محبوس هستند، افراد کهنسال، افراد با سابقه بیماری های ریوی و قلبی و دیابت و آسم و کسانی که به گفته خود این نامه ها دارای سوء تغذیه کمخونی هستند و همینطور سیستم ضعیف ایمنی دارند و مجموعه این عوامل به همراه شرایط غیر بهداشتی که از سالها پیش در زندان‌های ایران وجود داشته، زندان‌های ایران رو به محل خطرناک برای شیوع بیماری کرونا تبدیل کرد.
حالا می‌دونیم که قوه قضاییه بودجه هنگفتی در اختیار داره برای مخارج خودش. چرا سازمان زندان‌ها به جای نامه‌نگاری با دولت و وزارت بهداشت از قوه قضاییه درخواست کمک نکرده؟
ما اطلاعات کافی نداریم که در واقع چه کمک‌هایی از سمت سایر نهادها به سمت سازمان زندان‌ها در این شرایط صورت گرفته. اون چه که می‌دونیم وضعیت فاجعه‌بار زندان‌های ایرانه که همچنان فاقد لوازم پزشکی هستند و این عدم وجود تجهیزات همراه شده با بی‌توجهی عامدانه مسئولین زندان‌ها به نیازهای پزشکی زندانیان. مقامات ایرانی در اظهارات رسمیشون ادعا میکنن که شرایط زندان ها بسیار خوبه و زندانیان از خدمات درمانی به طور مداوم برخوردار هستن، در حالی که واقعیت زندان ها بسیار دردناکتر هست. بر اساس اطلاعاتی که میرسه زندانیانی که علائم ابتلا به کرونا رو نشون میدن برای روزهای متمادی نادیده گرفته میشن و وقتی وضعیتشون بدتر میشه به سلول های انفرادی یا قرنطینه فرستاده میشن بدون دسترسی به خدمات درمانی مناسب. هیچ وقت بهبود شرایط زندان های ایران در اولویت مقامات ایرانی چه دولت و چه قوه قضاییه نبوده. ازدحام جمعیت همیشه وجود داشته. دو برابر و نیم جمعیت ظرفیت زندان ها ما زندانی داریم و همینطور امکانات شستشو، آب مناسب، وسایل تهویه هوا، وسایل گرمایش و سرمایش، اینها همه یا وجود ندارن یا بسیار کمبود وجود داره.
با توجه به انتقادات بسیاری که به دولت حسن روحانی هست و ناکارآمد بودن دولت او در علل خصوص بحران کرونا، آیا فکر نمی کنید که این نامه‌نگاری ها از سوی سازمان زندان ها به دولت حسن روحانی نوعی رقابت بین این دو قوه باشه، قوه قضاییه و مجریه، و متهم کردن هر یک از این دو دیگری رو در مورد کمبودها و مشکلاتی که در خصوص زندانیان وجود داره؟
از نظر قوانین بین المللی مجموعه حکومت ایرانه که مسئول حفاظت جان و سلامت زندانیانه و قوه قضاییه با نگهداری زندانیان در زندانها و صدور احکام حبس ناعادلانه و خودداری از اعزام زندانیان به بیمارستانها که معمولاً به دستور دادستانها و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی صورت میگیره مسئول این شرایط بیرحمانه و غیر انسانیه و دولت هم با عدم اختصاص بودجه های لازم و کافی و بازدید از زندانها و اتخاذ اقدامات جدی برای بهبود شرایط زندان ها و مجموعه این سیستم هست که همواره مرتکب قصوری جدی علیه زندانیان شده و جان و سلامت اونها رو به خطر انداخته.
اعداد و ارقامی که در نامه نگاری های سازمان زندان ها با وزارت بهداشت مطرح شده، به نظر شما این اعداد و ارقام منطبق هست با نیازهای زندان های کشور؟
در متن نامه ها اشاره نشده که این اقلام برای چه تعداد زندان نظر گرفته شدن، اما متن نامه ها و آمار ذکر شده نگرانی جدی رو در مورد کمبود شدید اقلام ضروری در سراسر زندان ها ایجاد میکنه. اگر مثلا به تعداد ماسک های ساده درخواست شده نگاه کنید، حدود 1,400,000 و جمعیت بالای 200,000 نفر زندانی و همینطور پرسنل زندان رو در نظر بگیرین، این احتمالاً چیزی کمتر از 8 ماسک در یک ماه برای هر زندانی خواهد شد به مدت 3 ماه. و این درخواست در فروردین ماه ارسال شده و تا تیر ماه هیچ گونه پاسخی از سوی وزارت بهداشت دریافت نشده و بنابراین این نگرانی عمیق وجود داره که ابتدایی ترین تجهیزات برای محافظت از جان و سلامت زندانیان در واقع در زندان‌های ایران وجود نداشته در تمام این ماه‌ها. همینطور دستگاه‌های پزشکی که مقامات درخواست کردن، دستگاه‌های پزشکی ضروری و ابتدایی هستند مثل فشار سنج و دما سنج و دستگاه نوار قلب، و تعداد درخواست شده تقریبا منطبقه با تعداد زندان‌های در ایران و بنابراین مجدداً این نگرانی وجود داره که لوازم پزشکی لازم برای حفاظت از سلامت زندانیان در زندان‌ها وجود نداره.
رها بهرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل درباره انتشار برخی مکاتبات سازمان زندان‌های ایران با مقامات وزارت بهداشت در مورد تجهیزات کرونا در زندان‌ها گزارش می‌داد. اما اگر در مورد این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
مسخره نیست، مردم ایران خودشون گوشنن، یه رفتن تو کاراکاس سوپرمارکت وا کردن. واقعا جمهوری اسلامی داره به کجا میره؟
آقای روحانی، زمانی که هواپیمای اوکراینی رو مورد اصابت موشک‌های خودتون و یا سپاهتون قرار دادید، نپرسیدید سازمان ملل کجاست؟ ایکائو کجاست؟ شورای امنیت کجاست؟ واقعا ننگ بر شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محرومیت یک جوان 19 ساله که نزدیک به 2 سال است به صورت داوطلب در یکی از ادارات آتش نشانی مشغول به کار بوده، حالا به دستور حراست اداره آتش نشانی از ادامه خدمت منع و خلع لباس شده. گفته شده که او به دلیل بهایی بودن از این سمت خلع شده است. او به رادیو فردا گفته که 2 سال پس از کار کردن داوطلبانه، حالا سرتیم آتش نشانی گفته افرادی که مقامات بالا هستند دستور دادن که او دیگر کار نکند. بشنویم این گزارش رو.
خیلی دوست داشتم که به کار امدادی و حالا هیجانی رو خیلی دوست داشتم. یه دار دوستم به پیشنهاد داد که میتونی به عنوان آتش نشانی داوطلب بری و حالا کلاس ها رو بگذرونی.
چند سالتون بود؟
17 سالم بود.
قبول میکردن یعنی در این سن و سال؟
زیر سن قانونی بودم ولی برای کلاس های عمومی و دورهای حالا آموزشی میتونستم بگذرونم، ولی داخل عملیات ها نمیتونستم شرکت کنم. کلاس های آموزشی رو گذروندم که حالا سرتیم خیلی رضایت داشت از اخلاقم و حالا پشتکاری که داشتم و کلاسایی که شرکت میکردم. برای اولین تجربه‌ام بهم پیشنهاد داد که برای بحث امنیتی راهپیمایی 22 بهمن من برم حالا جزء آموزش دهنده و مسئول ایمنی ها شرکت کنم. رفتم اونجا و رضایت کامل و سرتیمم داشت ازم و همینطوری به مرور زمان که این جشنواره رو شرکت میکردن تا بتونم سن قانونی که رسیدم و حالا میتونستم داخل عملیات ها شرکت کنم و عملیات ها رو حالا به عنوان نیروی کمکی و پشتیبانی از داوطلبین استفاده میشه.
از شما اون ابتدا، یعنی حالا از زمانی که کارتون رو شروع کردین، سوالی درباره باورهای مذهبی و دینیتون پرسیده شد؟ جایی فرمی پر کردید که مشخص بشه که شما بهایی هستید؟
بله، همون فرم ثبت نام اول کار که حالا اطلاعات عمومی رو دریافت میکنن مذهب داشت که من عیناً نوشتم بهایی.
توضیح میدید که چه اتفاقی افتاد در چند روز گذشته؟
ما آخرین عملیاتی که داشتیم جمعه بود. داخل عملیات من شرکت کردم، اتفاق انجام شد. فرداش یعنی شنبه یه دو دوستان با هم تماس که گفت سرتیم داره دنبالت میگرده، یه زنگی بهش بزن. زنگ سرتیم هم زدم، یکم صداش انگار اصلا ناراحت بود، نمیدونست چجوری با هم حرف بزنه، گفت فقط بیا ببینمت. رفتم محل کارش و دیدم اول اصلا انگار میخواست نبینتم. گفت که یه سری ما بحث شاید 6 ماه 7 ماه پیش انتخابات شورا بود، به عنوان مسئول ایمنی از آتش‌نشانان داوطلب خواسته شده بود که بیان داخل مکانهایی که حالا رای گیری صورت میگیره. اسم منم سرتیم به عنوان حالا نیروی افتخاری اضافه کرده بود که وقتی که من متوجه این موضوع شدن تاکید کردم که اسم من سریعا خط بخوره و من واقعا نمیخوام شرکت کنم. و سرتیم هم دلیلش پرسید و بهش گفتم به خاطر که من اقلیت مذهبی هستم، من بهائی هستم، ممکنه که دردسر بشه برام و من واقعا هدفم خدمته و دوست دارم عملیات ها رو بگذارم. تایید کردم و قرار شد که اسمم نره بره اونجا. ولی سرتیم وقتی منو دید گفت که یادت اون زمان گفتی که اسمتو ننویسم، ولی متاسفانه اسمتو رفته بوده برای شهرداری که صلاحیت تایید بشه، ولی مثل که شما صلاحیت تایید نشد و یه حراست صبح شنبه مسئولین حالا سرمایه انسانی و حالا مسئولین NGO رو حراست خواسته و یه سری سوال و جواب های در مورد نحوه عمل کرده، من چقدر وقت داخل سازمان آتش نشانی کار میکنه و این چیزا پرسیده. در آخر هم حراست بهشون اعلام کرده که ایشون حق نداره دیگه داخل عملیات ها شرکت کنه، نه به عنوان نیروی پشتیبانی نه هیچ چیز دیگه، حق پوشیدن لباس آتش نشانی نداره، هیچ تو هیچ مکانی نباید با این لباس دیده بشه.
خب شما فکر میکنید چون اینطور میگید حدود 2 سال هستش که همکاری میکنید، چرا تو این 2 سال هیچ اتفاقی نیفتاد و موردی براتون پیش نیومد که جلوگیری بشه از ادامه همکاریتون؟
حالا نمیدونم، سرتین هم مسئله ای که داشت بیان میکرد دلیل این که این موضوع براشون جدیت پیدا کرده بود که منو از این حالا کار کنند، میگم هیچ چیزی نبود که فقط یه مرتبه فقط یه موضوع خیلی عادی براشون اصلا پیش اومده، گفتن آقا این آقا دیگه نمیتونه بیاد داخل. اگر تو این 2 ساعت هیچ مشکلی نبود، حتی یک نفرم از من در مورد دینم سوال نکرد، فقط اول کار داخل فرم من نوشتم بهایی و هیچ مشکلی ایجاد نشد.
این اولین باریه براتون همچین مشکلی پیش اومده یا مسبوق به سابقه هست؟ مثلا در دوران تحصیلتون در مدرسه یا جاهای دیگه براتون آیا مورد دیگری هم پیش اومده بود مشابه؟
تو مدرسه فرمای میدادن برای مثلا حالا اقلیت‌های مذهبی که پر کنن و میبرن حالا اداره، ولی اینکه بخواد مشکل ایجاد بشه نه، مشکلی تا حالا نبود. فقط هدف من این بوده که خدمت کنم و حدود 2 سال خدمت کردم به حالا مردم جامعه و حالا طبیعتی که داریم ازش و اینجوری. ولی این تبعیضی که حالا افراد قانع شدن واقعا به جا نبوده و پسندیده نیست، واقعا محرومیت هایی که دارن بیهوده انجام میدن. زمانی که میرفتیم عملیات ها انجام میدادیم، حالا خونه بود نمیدن هر اتفاقی که بود، ما فقط هدف خدمت خالصانه بدون دریافت هیچ گونه بچ بوده.
شما شغل دیگری هم دارید؟
شغل آزاد خودم رو دارم و داشتم، بعد این که حالا از آتش نشانی که من هیچ درآمدی نداشتم، فقط برای پشتیبانی عملیات ها تو این حالا 2 سال یک سال اخیر فقط برای پشتیبانی عملیات ها از ما استفاده می شده.
گفتگوی سپیده بهگام رو می شنیدید با یک جوان بهایی که به دلیل بهایی بودن از ادامه کار ممنوع شده. اما تورم افسار گسیخته همراه با نوسانات قیمت کالاهای اساسی در کنار کسب و کارهایی که به خاطر کاهش قدرت خرید شهروندان از نفس افتادن، خرج زندگی در این تابستان داغ کرونا زده را بسیار بالا برده است. محمد زرقامی نگاهی انداخته به سفره خانواده های ایرانی.
من دیشب خدای من 4 نفر بودم، باورتون نمیشه. اگه بهت بگم یاسم میگی دروغه. یا 4 نفر آدم با چقدر با 2.5 مثلا نمبر بریم رد کردیم.
یارو اومده یه ما فیش خاطره یه ما کرفانا نه از خونه بیرون کرد. خرج زندگی در تابستان داغ کرونا زده در کنار نوسانات بازارهای مختلف در ایران، برخلاف صحبت‌های خوشبینانه حسن روحانی رئیس جمهوری، شهروندان را به ستوه آورده است. آقای روحانی که در زمان صدارت خود دو اعتراض گسترده به شرایط دشوار اقتصادی را در سال‌های 96 و 98 به مدد خشونت دولتی پشت سر گذاشته، در تازه‌ترین صحبت‌های خود با یادآوری روزهای سخت این دو سال و چند ماه از اداره خوب اقتصاد ایران گفت.
اساس کشور و نظام و چارچوب اقتصاد کشور و زندگی مردم در حد اقل نیاز مردم و ضرورت مردم به خوبی اداره شده. امروز کالای اساسی در اختیار مردمه، وفور وجود داره. البته در کنار وفور ما علاقمند بودیم به یک قیمت متعادل که البته اون باید اقدامات بیشتری رو ما انجام بدیم.
نگرانی از وضعیت معیشت خانوارها با مرور آمار مرکز آمار ایران و گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شدت می‌گیرد. روزنامه اقتصادی دنیای اقتصاد چاپ تهران هزینه معیشت خانوار را با شاخص کالری در آغاز فصل گرم برآورد کرده است. این برآورد با در نظر گرفتن سبد مطلوب وزارت بهداشت برای تامین مواد غذایی می‌نویسد خانوارها برای خرید مواد خوراکی خود حداقل باید بیش از 1,800,000 تومان هزینه کنند. در این میان تکلیف طبقات محروم کاملا روشن است. آنها سهم کمتری دارند و به استناد این گزارش سبد مطلوب وزارت بهداشت را نمی‌توان به عنوان کف زندگی در نظر گرفت. اگر به عقب برگردیم، رئیس جمهوری ایران وعده داده بود سال 98 خورشیدی سال مهار تورم باشد. اما تازه ترین داده های مرکز آمار نه تنها نشانی از مهار تورم ندارد، بلکه با تنگناهای اقتصادی پیش رو از کوچکتر شدن سفره شهروندان ایرانی نوید می‌دهد. کافیست به صحبت‌های ایوب فرامرزی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی مرکز آمار ایران، با صدای جمهوری اسلامی گوش بسپاریم.
ما الان که تورم 26.14% هست، به این معناست که سرعت متوسط رشد قیمت‌ها در کشور 26ه که این 26 ما رو جز 4 کشور پرتورم جهان قرار داده.
گزارش دنیای اقتصاد هم می‌افزاید اگر هزینه خوراکی به کل هزینه‌ها تعمیم یابد، هر خانوار تنها در اولین ماه فصل تابستان حداقل نیاز به 3,600,000 تومان برای تأمین حداقل‌های زندگی داشته است. در روزهایی که شیوع کرونا بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی را دچار چالش کرده و به گفته دولتی‌ها دوگانه معیشت و سلامت برای ایرانیان هزینه ساز بوده است، تورم خوراکی‌ها که همچنان پایانی نمی‌توان برای آن متصور بود، آنگونه که ایوب فرامرزی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی مرکز آمار ایران گفته است، نوید تورمی افسار گسیخته‌تر را می‌دهد.
ماهانه ما 6% تورم داشته باشیم، عدد تورم در پایان سال شاید یک عدد نجومی بشه و عدد بزرگی بشه. اگر روند این باشه، شاید ما به تا پایان سال احتمالاً به تورم هلوش 40 حداقل بایستی برسیم.
این وضعیت را می توان در برابر صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و تاکید او بر تک رقمی کردن نرخ تورم در دوران ریاست جمهوریش گذاشت. در شرایطی که دولت برای مهار بازارهای متلاطم اقتصادی برخورد درمانی را به عنوان یک راهکار تجویز کرده است، قاسم نوده فراهانی رئیس کمیته اصناف ایران دولت و سیاست‌های ارزی و اقتصادیش را معلول نوسانات کالاهای اساسی شهروندان می‌داند. آقای نوده فراهانی به صدا و سیمای دولتی ایران گفته است
اگر از یه جای کالا گران میشه، مثلا واحد صنفی کالا رو گران میخره، یه سودش مشخصه، اضافه میکنه و میفته. از اینی که همه مردم این را از چشم اصناف و این واحدهای صنفی میبینن، این واقعا این نیست. اون وقت هم از همه مهمتر بازار را عرضه و تقاضا تنظیم میکنه، نه با برخورد و عرضم بزرگ. شما اگر فرض بکنید یک بسته حبوبات رو میخردید 10,000 تومان، حالا باید بخرید 30,000 تومان، سانت بازارم برمیگرده به عرض که هر روز یه قیمت.
یک بار دیگر بازگردیم به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد. این روزنامه مینویسد اگر قرار باشد سبد مطلوب وزارت بهداشت معیار محاسبه قرار بگیرد، آن وقت خط فقر غذایی به نوشته این روزنامه برای هر نفر معادل 550 هزار تومان در ماه است. اگرچه دولت آقای روحانی در ماه‌های اخیر وعده کمک اقتصادی به کسب و کارها، اقشار ضعیف و مستاجران را داده، اما این وعده‌ها در بسیاری از موارد تحقق پیدا نکرده و یا اندکی از این وعده‌ها به ثمر رسیده که درباره آن هم گزارش شفافی وجود ندارد.
اگر مایلید درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله شامگاهی رادیو فردا هم به پایان رسید. در این شامگاه داغ مردادی، من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی، شادکامی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله کارنامه باشید، کاری از روزبه بلهری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تأثیر گرمای شدید تابستان بر کارگران مناطق جنوبی ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. اعتصاب، راهپیمایی و تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه در شهرستان شوش به پنجاهمین روز خود نزدیک شده است. کارگران خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه، تمدید دفترچه‌های بیمه، لغو مالکیت خصوصی شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراجی به کار و بازداشت امید اسدبیگی، مدیر عامل شرکت هستند. بد نیست سخنان یکی از کارگران آبیار نیشکر هفت‌تپه را که در کانال تلگرامی کارگران مستقل هفت‌تپه انتشار یافته است بشنویم.
من دارم بالای گرمای 50 درجه من اینجا دارم آبیاری می‌کنم. الان از 3 ماه حقوق نگرفتم، دارم تو این گرما میام این نیشکرا رو دارم آبیاری میکنم که شاید امیدی برای زنده بودن من باشه، برای خانواده‌ام باشه. من همه مسئولین نظامو مخاطب خودم قرار میدم، چرا وضعم اینجوریه؟ کارگر هفت‌تپه‌ام، امروز من چیزی نیاوردم تو خورجینم که بعد از تعویزم یه غذایی بخورم. یخچالم خالیه، خجالت بکشید. جیبم خالیه، خجالت بکشید. شارژ موبایل ندارم، صدامو باید کی بشنوه؟ نهل اختلاسم، نهل دزدیم، اهل هیچی نیستم. فقط بلدم عرق بریزم و جای این عرقی که دارم میریزم. الان من غش کردم اومدم تو کانال خودمو انداختم. جای این عرقی که دارم اینجا میریزم واسه این شرکت، یعنی دارم تای میزنم. عوض این تای من پول میخوام، حقوق میخوام. حقم و دنبال حقم هستم تا آخرین قطره خونم من.
در ارتباط با خواسته های کارگران نیشکر هفت‌تپه تا کنون تنها دستمزد فروردین ماه آنان پرداخت شده. در این ارتباط ارسلان غمگین، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان، در گفتگو با خبرگزاری مهر ابراز امیدواری کرد که وضعیت دستمزد معوقه کارگران نیشکر هفت‌تپه در هفته آینده مشخص شود. در همین حال کارگران نیشکر هفت‌تپه با اشاره به آنچه بدقولی‌های بسیار کارفرمای خصوصی شرکت می‌نامند، خواستار پرداخت فوری مطالبات خود هستند. امید اسدبیگی، متهم ردیف اول پرونده 1.5 میلیارد دلاری نیشکر هفت‌تپه، به این شرط آزاد است که مطالبات کارگران را بپردازد، اما به دلیل انجام نشدن این شرط کارگران خواستار بازداشت او هستند. در این حال گزارش‌هایی در کانال مستقل کارگران هفت‌تپه انتشار یافته است، بر اینکه او تا کنون 700 میلیون دلار به کانادا فرستاده است. این موضوع به رغم گذشت چندین روز از سوی مقام‌های اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی تکذیب نشده است. کانال مستقل کارگران هفت‌تپه همچنین چند روز پیش با انتشار آنچه یک سند نامید از رشوه 3 میلیارد تومانی امید اسدبیگی به رئیس دادگستری شوش و دادستان استان خوزستان خبر داد. این موضوع نیز تاکنون از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی تکذیب نشده است. کارگران نیشکر هفت‌تپه در روزهای اعتصاب و تجمع خود خواستار برکناری غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان نیز شدند. غلامرضا شریعتی از سوی کارگران نیشکر هفت‌تپه متهم به حمایت گسترده از کارفرمایان خصوصی این شرکت است. بر اساس گزارش‌ها، استاندار خوزستان 25 هزار دلار هزینه سفر خود و خانواده‌اش را از امید اسدبیگی دریافت کرده است. در این ارتباط، دادسرای تهران در روزهای نخست محاکمه متهمان پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری نیشکر هفت‌تپه این موضوع را اعلام کرد که امید اسدبیگی به پرداخت این مبلغ اعتراف کرده است. با این همه غلامرضا شریعتی دریافت این مبلغ را تکذیب می کند. در این دادگاه همچنین گفته شده که همسر استاندار خوزستان 200 هزار دلار هدیه به طور غیر مستقیم از امید اسدبیگی دریافت کرده، اما غلامرضا شریعتی در مصاحبه با رد این موضوع گفته که سندی در این مورد وجود ندارد. کارگران بیکار شده صابونسازی خرمشهر به پرداخت نشدن کامل مطالباتشان و عدم راه اندازی مجدد شرکت صنایع بهداشتی یاس اعتراض کردند. این شرکت پس از واگذاری در سال 87 از سوی بنیاد شهید با بحران مواجه شد و در سال 93 تولید صابون در کارخانه صابونسازی متوقف شد و 300 کارگر آن بدون پرداخت مطالباتشان بیکار شدند. این شرکت در همان سال در یک مزایده از سوی شرکت برنا تجارت خریداری شد. این شرکت متعهد شد که دستمزد این 300 کارگر را بپردازد. به گزارش اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، کارگران کارخانه صابونسازی خرمشهر در چند سال گذشته بارها در مقابل مراکز حکومتی در این شهرستان تجمع کردند، ولی به رغم وعده و وعیدها تاکنون مطالباتشان به طور کامل پرداخت نشده است و از راه اندازی مجدد کارخانه هم خبری نیست. رئیس هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی از اخراج تعدادی از نمایندگان کارگران شرکت توسعه صنعت آذربایجان و چند تن از کارگران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، چنگیز قاسمی گفت تمامی فعالیت‌های اعضای شورای اسلامی کار کارخانه توسعه صنعت آذربایجان جنبه صنفی و قانونی داشته است و افسود کارگران این کارخانه از اخراج همکارانشان ناراضی‌اند و خواستار بازگشت به کار آنها هستند. او از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی تبریز خواست به این مسئله ورود کند و جلوی اخراج کارگران و نمایندگانشان را بگیرد. در سالیان اخیر گزارش‌هایی در مورد اخراج نمایندگان کارگران و یا کارگران فعال در زمینه مشکلات صنفی در برخی از کارخانه‌های ایران انتشار یافته است. از طرف دیگر شماری از کارخانه‌ها مانند ایران خودرو حتی اجازه تشکیل شورای اسلامی کار که در قانون کار به رسمیت شناخته شده است نمی‌دهند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بارها در روزنامه‌ها، سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره گرمای شدید تابستان در مناطق جنوبی ایران شنیده اید. تابستانی با گرمای بالای 50 درجه و در برخی موارد همراه با شرجی زیاد هوا در استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان. در چنین شرایط آب و هوایی دشوار، کارگران این استان‌ها در محل‌هایی مانند سکوهای نفتی، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، معادن روباز، کوره‌های ذوب، آجرپزی‌ها، شهرداری‌ها و مزارع کار می‌کنند. در این شرایط، اخباری در مورد تعطیلی اداره‌ها و شرکت‌های دولتی و یا کاهش ساعت کارشان در چنین گرمایی از جمله در استان خوزستان انتشار یافته است. اما آیا چرخ کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی از حرکت باز مانده‌اند؟ خیر، در حقیقت دستگاه‌های دولتی تصمیم‌گیری در این مورد را به کارفرمایان سپردند. این در شرایطی است که بر اساس دستورهای اجرایی ایمنی و بهداشت کار، کار باید در دمای بالای 40 درجه متوقف شود. بر این اساس اگر کارفرما یا پیمانکار به دلیلی مجبور باشد در دمای بالای 40 درجه کارگران را به کار بگیرد، باید به نحوی شیفت بندی کند که کارگران کمترین زمان را کار کنند. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، ساکن وین در اتریش:
به طور مشخص باید سلول‌های بدن در 36.5 درجه 37 درجه فعالیت داشته باشند و وقتی که حرارت بیرونی بیش از این باشه سعی می‌کنه که بدن خودش رو با این تطبیق بده. به خاطر همین عروق زیر پوست انبساط پیدا می‌کنن که از اون طریق تعریق بیشتر صورت بگیره و از طریق تعریق تبخیر عرق میزان حرارت بیاد پایین و خب این با از دست دادن آب شدید همراه هست و تا 2 لیتر در ساعت افراد در حرارت بالا عرق میکنن و خب طبیعیه که میزان گنجایش بدن خیلی زیاد نیست در این ارتباط. بنابراین وقتی آب بدن از بین بره یا کمتر بشه در جاهای دیگه خطرات زیادی رو به وجود میاره و فرد علائم زیادی مثل سردرد، مثل سرگیجه، مثل گیجی، مثل بی اشتهایی، مثل تشنگی زیاد براش به وجود میاد چون حجم خون کمتر میشه، تپش قلب براش دست میده و اینکه خب میخواد حرارت رو منتقل کنه، نفس کشیدنش به سرعت صورت میگیره و وقتی که چنین وضعیت پیش بیاد نهایتاً عضلات از جمله عضلات قلب، عضلات پیرامونی نمیتونن کار خودشون رو به خوبی انجام بدن. میدونید که همراه با آب املاح زیادی هم از دست میره و به خاطر این گرفتگی‌های ماهیچه‌ای زیادی به وجود میاد و خستگی بسیار شدید به وجود میاد. تمام این مسائل در اثر کمبود شدید آب بدن در فاصله کوتاه است.
از این موضوع به کنار، توجه شما را به خبر مرگ ابراهیم عربزاده، کارگر پیمانکاری شرکت تهران جنوب در ماهشهر به دلیل گرمازدگی جلب کنم. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرماندار بندر ماهشهر با انتقاد از اهمال مسئولان شرکت پیمانکاری تهران جنوب نسبت به تأمین نکردن امکانات درمانی و کمک‌های اولیه در محل کار کارگران گفت: کارگران در روزهایی که استان خوزستان بیشترین دمای هوا را پشت سر می‌گذارد و کمیته بحران استان بر لزوم کاهش ساعت کاری تأکید کرده بود، روزانه 12 ساعت در محل کار با تحمل گرمای طاقت فرسا کار کرده‌اند. این مقام دولتی وعده برخورد با کسانی را داد که به توصیف او اهمال کار بودند. البته تا کنون خبری در همین ارتباط انتشار نیافته است. ابراهیم عربزاده تنها کارگری نیست که جانش را به دلیل گرمازدگی از دست داده است. این موضوع را به خاطر داشته باشیم که گرما و رطوبت می تواند بدن کارگر را به شدت تحت تأثیر قرار دهد، به ویژه که ساعت کارش طولانی باشد. حسن نایب هاشم:
وقتی حرارت از 40.6 بالا بره ما با این پدیده مواجه هستیم و اینکه رطوبت 90% برای اینکه امکان تعریق هم عملا در رطوبت زیاد از بین میره، برای اینکه باید هوای کافی وجود داشته باشه و محیط وجود داشته باشه که اون عرق تبخیر بشه. به طور مشخص توصیه میشه که از ساعت 11 صبح تا 3 بعد از ظهر به هیچ وجه در مناطقی که گرما بیشتر هست کار انجام نشه. وقتی که حرارت خیلی بالا باشه شاید همون 8 ساعت کار هم بسیار زیاد باشه، بستگی به اینه که خب حرارت چقدر باشه. به طور کلی باید 40.6 درجه رو رقمی گرفتش که بالاتر از اون در امکان گرمازدگی بسیار زیاد خواهد بود در صورت ادامه کار.
به نوشته ایلنا، برای مقابله با گرمازدگی در میان کارگران، مدیران کارگاه ها باید در چند سطح بکوشند: تغذیه، تأمین امکانات سرمایشی در محل کمپ های کارگری، استقرار سایبان در نزدیک محل کار و مدیریت نیروی انسانی مانند شیفت بندی و کاهش ساعت کار. حسن نایب هاشم:
اون فرد گرمازده باید در وهله اول به جای خنک منتقل بشه، یعنی اگر زیر آفتاب هست سایبانی وجود داشته باشه، حالا در حد امکان او رو باد بزنن، لباسهای اضافیش باید در آورده بشه، لباس کار به حد اقل برسه، باید مقدار زیاد آب به او داده بشه. صحبت سر این کردیم که تمام آب بدن میاد زیر پوست تعریق میشه، بنابراین در حد وقت صحبت از این میکنیم که 2 لیتر در ساعت به صورت عرق کم میشه، خب ظرفیت آب بدن فوق العاده کمه. خب اگه بشه پوست رو هم برای مرطوب کرد با آب یا با اسفنج بسیار مناسبه. مهمترین مسئله اینه که علائم حیاتی او کنترل بشه. در این زمان ضربان قلب بالا میره برای اینکه آبی نیست در بدن، بنابراین سعی میکنه بدن در قلب با تکرار ضربانش این مسئله رو تعدی جبران کنه. تنفس بالاتر میره، بنابراین اگر رو به وخامت بره میخوام بعد حتما اقدامات اورژانس رو انجام ده. در هر صورت نباید گذاشت که شرایط اونجا برسه. اگر این اقدامات رو انجام بدن معمولا بعد از یه مدتی حدود نیم ساعت بهتر میشه وضعیت بیمار، ولی که اصل قضیه اینه که اولین علائم وقتی که در این رابطه ظاهر میشه، وقتی که اون احساس خستگی رو میکنه، احساساتی رو که گفتم فرد کارگر پیدا میکنه، بلافاصله هم خود او توجه کنه هم همراهان اون توجه کنن و کار قطع بشه، اینه برای اینکه خب میتونه تداوم اون به مهمترین مسئله که ایجاد شوک و مرگ در اثر شوک قلبی هست تداوم پیدا بکنه و مهمترین مسئله هستش که باید در این رابطه اقدام کرد.
در این حال ابوالفضل اشرف منصوری رئیس کانون انجمنهای صنفی مسئولان ایمنی و بهداشت کار به ایلنا گفت تا زمانی که استانداردهای کار در محیط‌های گرمسیر به مصوبات شورای عالی حفاظت فنی ضمیمه نشوند، نمیتوان از مرگ کارگران بر اثر گرمازدگی جلوگیری کرد. آقای اشرف منصوری با بیان اینکه باید استانداردهای کار در گرما و رطوبت بالا به تمام کارفرمایان و پیمانکاران ابلاغ شود و برای آنها الزام ایجاد شود گفت در کارگاه‌های دولتی که پیمانکاران به گستردگی در آنها فعال هستند حدی از استانداردها برای کار در گرما وجود دارد، اما در کارگاه‌های ساختمانی هیچ استانداردی وجود ندارد و هشدارها در گوش کارفرمایان فرو نمی‌رود. او اضافه کرد شهرداری‌ها در چنین مواردی ورود نمی‌کنند و تنها بازرسان اداره‌های کار و بهداشت محیط کار به صورت ادواری از کارگاه‌ها به صورت محدود بازرسی می‌کنند. شما را به شنیدن بخش دوم اخبار دعوت می‌کنم. بیش از 40 روز از ارسال نامه محمد شریعت مداری وزیر کار به دولت برای بررسی و تصویب افزایش 200,000 تومانی حق مسکن ماهانه کارگران می‌گذرد، ولی هنوز خبری از تصویب مصوبه شورای عالی کار در هیئت دولت نیست. دولت در شرایطی در تصویب این مصوبه تعلل و تأخیر داشته که وزیر کار و برخی دیگر از مقام‌های دولتی گفته بودند قرار است این مصوبه در همین هفته‌ای که گذشت تصویب شود. تا کنون حق مسکن ماهانه کارگران 100,000 تومان بوده و اگر 200,000 تومان به آن اضافه شود میزان حق مسکن ماهانه کارگران به 300,000 تومان در ماه خواهد رسید. خبر اعلام افزایش 200,000 تومانی حق مسکن در خرداد ماه تبلیغات گسترده مقام‌های دولتی را به همراه داشت که از آن به عنوان نشانه توجه به نیازهای کارگران سخن می‌گفتند. این در شرایطی بود که منتقدان سیاست‌های دولت در قبال کارگران به شدت از افزایش حق مسکن ماهانه کارگران به 300,000 تومان انتقاد کرده و آن را بسیار ناکافی دانستند. در این حال بر اساس نامه وزیر کار این افزایش 200,000 تومانی شامل حال 3 ماه نخست سال جاری نخواهد شد و این در شرایطی است که اجاره بها در ایران در ماه‌های گذشته بین 40% تا 100% افزایش یافته است. در این حال به گزارش خبرگزاری فارس وزیر کار گفته که مصوبه شورای عالی کار در کمیسیون تخصصی دولت و کمیسیون اقتصادی بررسی می شود و پس از آن باید در هیئت دولت به تصویب برسد تا اجرایی شود. در این میان هنوز تاریخی برای بررسی مصوبه شورای عالی کار اعلام نشده است. مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان گفت اگر برای جامعه ساختار خانواده و جایگاه زن و مادر اهمیت دارد باید برای حقوق زنان به ویژه بانوان شاغل فکر شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا فاطمه سادات حسینی یکی از عمده مشکلات زنان کارگر را پرداخت نابرابر دستمزد و مزایا در واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک نسبت به دستمزد و مزایای مردان کارگر اعلام کرد و افزود درخواست زنان کارگر این است که در بحث دستمزدشان عدالت رعایت شود و وقتی به طور مساوی با مردان کار می‌کنند حقوق یکسانی دریافت کنند. مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان همچنین خواستار استفاده زنان کارگر سرپرست خانوار و دارای فرزند کمتر از 6 سال یا معلول از امتیاز ساعات کاری کمتر شد و اشاره کرد که زنان باردار کارگر امنیت شغلی ندارند و در دوران بارداری و پس از زایمان بسیاری از کارفرمایان قرارداد با آنها را باطل می کنند. خانم حسینی به یک نکته دیگر هم اشاره کرد، یعنی زنانی که در بخش کشاورزی مشغول کارند. او گفت مادران کارگری که اغلب فرزندان کوچکشان نیز همراهشان است به لحاظ امنیت شغلی، سلامت و بیمه هیچ حمایتی نمی‌شوند. اعظم بهرامی پژوهشگر مسائل زنان ساکن ایتالیا:
اغلب کارهایی که در حوزه کشاورزی و تولید محصولات و مواد غذایی انجام میشه کارهای خود اشتغال هستن. در کارهای خود اشتغال هم مسئله اینه که با تعطیلی کار هیچ حق و حقوقی به افرادی که متولی اون کار هستن تعلق نمیگیره. معمولا بیمه بیکاری ندارن، بیمه درمان ندارن، مگر اینکه توسط صاحب کار پرداخت شده باشه. و در این مورد خب مشخصا زنان که معمولا قربانیان قراردادهای فصلی و قراردادهای موقت هستن خیلی بیشتر هزینه میکنن، کمان که بخش زیادی از این حوزه ها هم مخصوصا در مورد زنان روستایی حوزه هایی که مثل تولیدات صنایع دستی و اینها که معمولا از طریق آنلاین به فروش میرسه و خب اون هم آسیب خیلی جدی دیده، در هم با توجه به بحران کرونا و هم با توجه به وضعیت سانسور و فیلترینگ سایت ها. موضوع مهم دیگه اینه که در مورد زنانی که گرفتار بیماری ها و مشکلات ضمن کار میشن هم هیچ قوانین حمایتگری وجود نداره. مشخصا اگر مثلا حتی زنان ممکنه در خیلی از سندیکای کارگری یا اصناف هم نماینده ای نداشته باشن که مشخصا بخواد شرایط اونها رو پیگیری بکنه. تخصص و ارتقا درجه زنان هم همیشه در اوضاع کارگری استثناءات خیلی زیاد و تبعیضات خیلی زیادی داشته. حتی زنان با شرایط تخصص برابر با مردها حقوق برابر اونها رو دریافت نمی‌کردن. کمان که مشخصا مرخصی‌های مثل مرخصی‌های زایمان یا درمان‌های طولانی مدت اگر نیازمندش بودن یا بیماری‌های مزمنی مثل دیابت یا ناراحتی‌های کلیوی اگه داشتن همیشه براشون برای قرارداد کاری یا تمدید اون مسئله و مشکل جدی ایجاد کرده. حتی در مورد زنانی که خودشون کارآفرین هستند هم اغلب شرکت‌های خدماتی رو در بر می‌گیره، باز هم ما این قوانین حمایتگر رو در مورد حوزه زنان و کارگری شاهدش نیستیم. متاسفانه زنان کارگر و کشاورز دچار تبعیض مضاعف هستند.
واکنش‌ها به طرح دولت حسن روحانی برای دادن وام ودیعه مسکن ادامه دارد. پیشتر او و نیز مسئولان وزارت راه و شهرسازی گفته بودند که تسهیلات کمک ودیعه مسکن در تهران 50 میلیون تومان، سایر شهرهای بزرگ 30 میلیون تومان و در شهرهای کوچک 15 میلیون تومان، البته با نرخ سود 13% و به مدت یک ساله خواهد بود. هادی اسلامی وزیر راه و شهرسازی چند روز پیش نیز به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت
واجدین شرایط که حقوق بگیران ثابت هستن، کارگران یا هر کسی که با یک کارفرمایی کار میکنه که یک حقوق ثابت میگیره و در اولویت اول خانواده های 5 نفره در فهرست قرار دارن و کسانی که امسال ازدواج کردن و خانه اولی محسوب میشن به اینها تعلق میگیره و گروه دوم افرادی هستن که تحت پوشش سازمانهای حمایتی کمیته امداد استعمار و بهزیستی قرار داره.
در این حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، کاظم فرج‌اللهی فعال کارگری گفت وام ودیعه مسکن نه تنها مشکل مسکن کارگران را حل نمی کند که در نهایت ممکن است به ضرر آنها تمام شود. او با اشاره به اینکه تزریق چنین پولی به بازار مسکن تورم‌زا است و منجر به افزایش قیمت‌ها در بازار رهن و اجاره می‌شود اضافه کرد وقتی چنین وامی اعطا شود خود به خود این توقع وجود دارد که مستاجران می‌توانند پول بیشتری برای ودیعه تهیه کنند و این توقع قیمت‌ها را بالا ببرد. این فعال کارگری با بیان اینکه وام ودیعه مسکن فراگیر نخواهد بود گفت یکی از شرایط دریافت وام داشتن کار و درآمد ثابت است و در شرایطی که اکثر کارگران قراردادهای موقت و حتی 2 و 3 ماهه دارند و از ارائه مدارک لازم برای داشتن شغل و درآمد ثابت ناتوانند، چطور میتوان انتظار داشت که آنها مشمول این وام شوند؟ یکی از اعضای خانواده کادر درمانی بیمارستان خیریه دکتر سپیر در تهران میگوید که 6 ماه دستمزد کادر درمانی این مرکز پرداخت نشده است.
گوها تا آذر ماه سال گذشته تقریبا حالا 40 روز یه بار به این صورتی پرداخت می شود. آذر ماه به این طرف شرایط دگرگون شد و به نحوی پیش رفت که دیگه حقوق ندادن. شب عید 100 نفر پرسنل رو تعدیل کردن، اوردرشون رو خواستن، قراردادها رو با ما 6 ماهه بستن و به این صورت که الان برج 5 هستیم، ولی ما هنوز عیدی سال گذشته، سنوات سال گذشته، حقوق امسالمون 5 ماهی که الان 4 ماهی که گذشته رو نگرفتیم، اضافه کاری هامون از آبان ماه سال گذشته رو دریافت نکردیم. سال گذشته شایعه مبنی بر این بود که قرار شده که با شهرداری شریک بشن و محوطه خالی که بیمارستان مازاد داره پاساج ساخته بشه، چندین باب مغازه تا هزینه‌اش رو به بیمارستان انتقال بدن، اجاره هاش رو، که این برنامه اتفاق نیفتاد. در حال حاضر از شنبه دیگه بیمار پذیرش نشد و هیئت مدیره و ریاست بیمارستان مصرانه تلاش بر تعطیل شدن اینجا دارن. پرسنل بیمارستان از صدا و سیما دوستانشون خودشون تقاضا کردن برای گزارش صدا به مسئولین برسه، ولی کسی پاسخ ندید. اینجا خیلی جاها رفتن نامه اداره کار که حقوقمون نگرفتیم، ولی خب کارمندای اداره کار میگفتن که خب شما در نور جیگر بذارید یه هفته، دو هفته، سه هفته. خب خودشون قطعا جای نشستن زیر باد کولر، جای گرم، حقوقشون رو میگیرن و به قول معروف سواره از پیاده هیچ خبری نداره. ما مشکلات عدیده ای دست پنجه نرم کردیم. تو این هفته دو سه نفر خیر از جامعه کلیمیان اومدن چند میلیارد قرار شد کمک بکنن، ولی ریاست بیمارستان با این قضیه مخالفت کردن. خیلی شرایط سختیه، افرادی هستن که اجاره خونه هاشون رو ندارن بدن، پول عیا و ذهابشون رو ندارن بدن، نون شبشون رو ندارن. اتفاقات خیلی ناگواری رقم خورده متاسفانه. مشکلات عصبی خیلی پیدا کردن. پرسنل علاقمند این هستن که به پولشون لاقل برسن، حتی اگر این مرکز تعطیل میشه لاقل مطالباتشون که 5 6 ماهی هست بهش برسن.
بیمارستان خیریه دکتر سپیر از سال 1321 خورشیدی، یعنی 78 سال پیش، فعالیت خود را با نام کانون خیرخواه شروع کرده بود. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2113 در میان بگذارید.